الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
عجل فرجه. تتمه بحث تقریر معصوم رو انشاءالله امروز داشته باشیم. البته من در ذهنم نیست درست، شاید روزهای دیگری هم این کلمه تتمه رو به کار برده باشیم، ولی خب تتمه نبوده، تمام نشده این بحث. البته ما تقریبا الا مثلا یکی دو مورد استدراکی باشد، ما واقعی همون بحثه بوده که از قبل مد نظرمون بوده که مطرح بکنیم، لیکن گاهی اوقات مثلا در موقع ارائه بحث خب یه خورده طول میکشه، هم این که خب گاهی جلسات زودتر تمام شده مثلا طول نکشه، لذا بحث باقی مونده، وگرنه بحث در حقیقت اون مقداری بوده است که مد نظرمون بوده. میگم مگر حالا یکی دو مورد دو سه مورد شاید در مجموع اونم احتیاطا عرض میکنم که مثلا استدراکی بوده، وگرنه مجموعا این بحث بوده که مد نظر بوده. حالا امروز انشاءالله دیگه ولو بلغ ما بلغ، حالا هر چقدر طول بکشد، ما این بحث رو بتوانیم که جمع بکنیم و تمامش بکنیم، تقریر معصوم رو که باشد مجموعه از نکاتی که می‌خواستیم گفته باشیم و دیگه گفته باشیم، و بعد دیگه انشاءالله وارد بحث تقریر قرآن بشیم انشاءالله تعالی، که رتبتاً تقریر قرآن مقدم بود لکن حالا به جهاتی این مؤخر شد که برای بحث. خیلی خوب، یک موردی رو ما قبلا هم اشاره کرده بودیم، حالا یه عبارتی رو ما میخواییم اینجا بخوانیم از باز مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول صفحه 289. ایشون عبارتی دارد که هل یختص دلالت التقریر علی الاباحه به صورت ارتکاب الفعل به حضرته صلی الله علیه و آله اولا. حالا پیامبر منظورشون بوده ظاهر، این آیا این که تقریر بر اباحه دلالت دارد، آیا این اختصاص دارد به جایی که فعل در حضور معصوم مورد ارتکاب واقع بشود، ارتکاب فعل در حضور معصوم باشد اولا، یا این که نه اختصاص به چنین موردی ندارد، بل یعم صورت الارتکاب فی غیر حضرته، موارد دیگر هم شامل می شود که در حضور معصوم نبوده، در حضور شخص رسول الله صلی الله علیه و آله نبوده، لکن بگیم تقریر اونجا هم داله و اصلا داریم تقریر، البته مع علمهی بهی و اجتماع سائر القیود المتقدم الیه الاشاره، علم داشته باشد و اون حالا قیودی که داریم در شرایط عمل به مرحوم نیز منکر چیزه از این قبیل اینها باشد. بعد ایشون فرمان المعتمد هو الاخیر، که بگیم بله تقریر اینجا هم شامل میشه، کما یظهر من بعض الاصولیین مفاتیح الاصول صفحه 289، که ما بگوییم که اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر بود یا ارشاد جاهل و تعلیم جاهل بود این مورد هم شامل میشه. حالا مسئلتون، اگر شما خبردار شدید که تو این خیابون دارد یک کسی مرتکب منکر میشه، شما تو منزلتون هستید، تو خیابون نیستید، منکر در حضور شما واقع نشده و نمیشه، شما تو منزلتون هست، به شما خبر میدن که آقا چه نشستید که یک منکری داره تو این خیابون واقع میشه، شما هم امکان هست براتون که برید رد و منع بکنید، آیا اینجا واجب نیست بر شما؟ بگیم واجبه، بگیم شما میتونی رد و منع بکنی، مانعی نداری، مشکلی نداری، پاشی حرکت کنی بری رد و منع بکنی. اگر آمدن به شما خبر دادن که تو این خیابون دارن فلان کار رو انجام میدن و شما حرکت نکردید و این حرکت شما عصیانن نباشد، معصیتن نباشد، و بعد به خاطر نبود شرایط نهی از منکر هم نیست، شما شرایطشو دارید و حالا چه فاعلی چه قابلی از دو جهت شرایط وجود دارد، در این حال حرکت نکردید و نرفتید، تنها توجیهی که شما میتونید براش داشته باشید چیه؟ این است که بگید آقا این منکر نبوده، این فعل فعل بدی نبوده، تو تصور کردی که فعل بدی است، این فعل بدی نبوده. یعنی توجیهش فقط این میشد دیگه، این میگم اگر انسان متدین متشرعی باشد که متقی ورع، انسان میداند که اینطور توجیه، آقا پس شما به چرا حرکت نکردی نرفتی؟ شرایط نهی از منکر وجود داشت، مشکلی هم نبود، چرا نرفتی سر خیابون و نهی از منکر نکردی؟ تنها توجیهی که میدونه داشته باشید همین استش که آقا من اون کار رو کار منکری نمیدونستم، محملی براش تو ذهنم بود، لعل به این جهت بوده، لعل به اون جهت بوده، لعل این مسئله بوده، لعل اون مسئله بوده، یا چیزهای از این قبیل. و لذا خب ما بگیم این چه بسا به طریق اولا درباره معصومین و شخص پیامبر خدا این وجود داشته باشه. پس اینی که عرض شد که این مرعا و مسمع باشد، علاوه بر مرعا و مسمع این نکته هم هست، البته در تحیات کلام که بود متعالا تأکید بیشتر، علاوه بر مرعا و مسمع جایی را هم بگیم شامل می شود که فعل در مقابل معصوم رخ نداده است، الا انه که معصوم به او علم دارد و آگاهی دارد و شرایط هم وجود دارد. یعنی اون مبانی که برای سکوت معصوم میگفتیم اونجا اینا جاری باشد، یا لااقل اون شرایط امر به معروف و نهی از منکرش یا تعلیم جاهلش اینجا وجود داشته باشد، ما بگیم در این حال معصوم سکوت بکند، این سکوت سکوت امضایی در نظر گرفته بشه و از باب دلالت و تقریر این رو تقریر در نظر بگیر. این یک موردی که حالا اینجا مطرح. یه مورد دیگه در ذیل همون مواردی بود که شخصی مطلبی رو با امام در میان میگذارد و امام به هر حال سکوت میکنن، سکوتشون داله بر رضایتشون هستش. حالا گاهی اوقات این مقداری جنبه های دیگری پیدا میکنند و اون هست که اون فرد سائل سؤالی رو که مطرح میکنه، خود همون سؤال او، سؤال او لازمه ای دارد. اگر گرم از پکر باشم کنید بله، ولی گرم از پکر اگر نفید بله، مالی نداره سامن بسن. اون فرد سائل، سلام علیکم، فرد سائل اون سؤالی که مطرح کرده سؤال او لازمه ای دارد که معصوم علیه السلام لازمه او رو رد نمی کنند، انکار نمی کنند. پس عدم انکار و رد معصوم نسبت به لازمه چه باشه؟ بشرخه به پایین فشار بده که بشرخه برد نمیخواد خود تومات بخوره؟ ها بله کم میخواید از خواهی کنید و آقا عقلش میرسه چیکار بکنه، ما به خود دخالت کردیم مصبر میکنیم. نه من نیاز ندارم، آقا من نیاز ندارم، من دارم میرم، من درس تموم بشه میرم، نیستم دیگه. عرض کنم که محضر مبارک، حالا برگه میبرسیم، عدم انکار معصوم نسبت به لازمه کلام سائل، اینم یه موردی باشد. مثالشو عرض بکنیم که دوستان وقت به ذهنشون نیاد که فروز مثلا افترازات مثلا وجوه عقلیه ایست، مثلا افراد بالاخره بیکار میشن، میشنن دور هم دیگه فکر میکنن مواد جدید رو اختراع میکنن. نه این مثلا روایت ده. روایت هست از ابن سنان، قلت لابی عبدالله علیه السلام متى یجوز امر الیتیم، امر یتیم کی جائز میشه؟ یعنی بالاخره یتیم کی میتونه تصرف کنه در امور خودش و این نافذ میشه و مورد پذیرش قرار میگیره. قال حتی یبلغ اشده، قال ما اشده، این به چی شما میگید یبلغ اشده؟ یعنی چه حالتی است؟ قال احتلامه، این هستش محتلم بشه. در بحار آمده، این جلد 100 صفحه 162 این روایت آمده. خب وقت برخی بزرگان اینها آمدن در بحث بطلان عقد سبی به همین روایت استناد کردند و از این استفاده کردند. گفتن ببینید در این روایت دو تا وجه از دلالت وجود دارد. من حالا عبارت رو بخونم: و فی هذه الروایه وجهان من الدلاله فتارتا باعتبار تقریر المعصوم حیث ان السؤال الراوی به متا متا یجوز امر الیتیم، که راوی پرسید کی آن یکشف عن انه کان معتقدا به ان فی الیتیم زمانین، یتیم داره دو زمان هست، احدهما ما لا یجوز فیه امره و الاخر ما یجوز فیه امره. یتیم دو دوره زمانی دارد، دو دوره زندگی دارد. تا یه دوره زمانی امر او جایز نیست، نافذ نیست، مورد پذیرش قرار نمیگیره، اون نمی حق تصرف نداره، مثلا بگیم محجور از تصرف هستش. از یه دوره به بعد دیگه این حج کنار میره، اون میتونه تصرف بکنه، امر او جایز میشه، نافذ میشه و مورد پذیرش قرار میگیره. خیلی خوب. احدهما ما لا یجوز فیه امره و الاخر ما یجوز فیه امره. فسأل عن تمیز ثانی عن الاول، که این دو تا زمان رو بخوایم از هم جدا بکنیم مثلا چجوری هستش. و کان فی تعرض الامام علیه السلام فی الجواب لبیان زمان الذی جاز فیه امره تقریر للسائل علی معتقده. اینی که امام نفرمود آها این چه سوالیه، این چه سوالیه، یتیم میتونه تو مال خودش تصرف بکنه، یتیم میتونه تو مال خودش تصرف بکنه، یتیم حالا در مال خودش باشد، در جان خودش باشد، کلا تصرفات او مورد پذیرشه، امر او مثلا که نافذه، خواسته او مثلا عقدی جاری کند، ایقاعی، هرچی، اینا مورد پذیرشه، بیعی بکند، نکاحی بکند، هر کاری انجام بدهد، این مورد پذیرش هست و این ممضا هست، مشکلی نداره. امام یه همچین مطلبی نفهمید. اون میگد آقا چه زمانی امر یتیم جایز میشه؟ امام هم پاسخ میدن از این زمان به بعد، حتی مثلا یا تا زمانی که این اتفاق براش بیفته، از این زمان به بعد دیگه جا نشون میداد که بس. امام هم این تصور او رو مورد تایید قرار دادن، امام هم پذیرفتن که یتیم دو دوره زمانی دارد، دو دوره زندگی دارد، فهمیدن که بله. و کان فی تعرض امام علیه السلام فی الجواب لبیان زمان الذی جاز فیه امره تقریر للسائل علی معتقده، این تقریر کرده معتقده. خب این که متن سوال نبود، که این لازمه یه کلام سائل بود. این که ما برای یتیم دو دوره زمانی در نظر بگیریم، این لازمه یه کلام او بود. حالا از همین آمدن استفاده کردن که آقا پس در مجموع ما بگیم عقد سبی مثلا این باطل هست، به این بیانی که گفته شد، که این رو جناب سید علی موسوی قزوینی در ینابیع الاحکام جلد دو صفحه 680 این مطلب رو آورده بودن که حالا به ما مدل التزام. این هم یه مطلب که اینجا حالا وجود داشت. گاهی دیگر باز البته اینا همه در ذیل همون قولی است که به محضر امام عرضه شود، ما روایت هم سابقا خوندیم، منتها چون اینا این مقدار حالات دیگری پیدا میکنند، یعنی خیلی سرراست نیست، لذا داریم اشاره بهش میکنیم، شکل دیگه ای پیدا میکنه، لذا از اینجا تذکر میدیم، دقتی پیدا میکنه تو مسئله. گاهی اوقات میشود که بذار من روایتی بخونم، حالا تو باید گاهی اوقات شو بگم. روایت این است، این روایتی داریم: عن ایوب بن نوح قال کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام ان قوما سألونی عن الفطره، زکات فطره، و یسألونی ان یحملوا قیمتها الیک، و قد بعث الیک هذا الرجل عام اول، بله، و سألنی ان اسألک، بله، ان اسألك فنسيت ذلك، وقد بعثت اليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم، هر نفر از عیالم از خانوادم یک درهم، على قيمة 9 ارطال، مطابق قیمت 9 رطل. و جناب ملا احمد نراقی در کتاب مستند الشیعه که از مهمترین کتب فقهی ما هست، که خب اهل دقت از این کتاب خیلی استفاده می کنن، و جناب بفرمایید که صاحب العربه سگیدی یزدی، ایشون یکی از منابع اصلیشون برای تألیف عروه همین مستند الشیعه جناب نراقی بوده است. نراقی در مستند الشیعه جلد 9 صفحه 166 اینطور فرموده، ایشون فرموده است که این زکات فطر مقدارش و میزانش 6 رطل مدنی است و 9 رطل بغدادیه. میگیم آ دلیلتون چیه؟ ایشون استدلال کردن به همین صحیحه ایوب ابن نوح ها، گفتن آقا دلیل ما صحیحه ایوب ابن نوحه. چرا؟ برای اینکه راوی از طرف گفته است ان کل رأس من ایالی به درهمه آن علی قیمت 9 ارطال، آمده به میزان 9 رطل درهم داده، یعنی به اندازه 9 رطل درهم داده، معصوم هم چیزی نگفته، فعل او رو مورد تأیید قرار داده، یعنی سکوت کرده، سکوتش بگیم سکوت امضاییه. خب این شخصی که این مطلب رو خدمت امام عرض کرده، دارد گزارش به امام میده، به امام خبر میده آقا اینطوری کردم، چرا دارد اینو به امام خبر میده؟ در واقع دارد عرضه میکند، دارد عرض حال میکند به امام، یعنی براش یه مقداری همچه شک و شبهه وجود دارد، دارد شرایط خودشو برای امام توضیح میده، کاری که مد نظرش بوده، کاری که انجام داره برای امام میگه، تا بعد امام اگر نظر مخالفی دارن بفرمان، اگر موافقن که چی، و در این حال امام سکوت کرده. پس در حقیقت شخص دارد عرض حال میکند و اون امر مشکوک برای خودش رو توضیح میده برای امام، و امام در مقابل شک او نمیان ارتمان خودتون که رد بکنن مطلب رو، نمیان به نوعی اون امر مشکوک رو رد بکنن و بگن نه آقا ما مثلا اشتباه کردی، روشش این نبوده. پس در مقابل عرض حالی که او کرده است امام سکوت میکنن، ما بگیم این دال بر تایید است. یه روایت دیگه هم هست من اینجا بخونم. در این مکاسب محرمه جناب شیخ اعظم، حالا مکاسبای چاپ کنگره جلد اول صفحه بعد 31، اونجا دارد که المسألت الخامسه تحرم المعاوضت على المیته و اجزائها التي تحلها الحیات من ذ نفس السائله، که خون جهنده داشته باشد، علی المعروف من مذهب الاصحاب، که شیعیان علمای شیعه نظر مبارکشون همین هستش. بعد بله من تا بیاد، خب این جایز نیست، جایز نیست از این حرفا، و ادله هم ذکر میکنن که حالا اخباری که داشته است و مواردی که وجود داشته است. بعد ایشون میگه نعم نعم، حالا بخواد استدراک بکنه، قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز، بله البته یه روایاتی هم ما داریم که اینها ازش جواز استفاده میشه. آخه روایتی که ایشون ذکر میفرماید روایت اینه، مثل روایت از سیقل، این ابوالقاسم سیقل بوده، روایت سیقل که ابوالقاسم سیقل هستش، قال کتبو الى الرجل، منظور امام رضا علیه السلام هستش، کتبو الى الرجل، به امام رضا نامه ای نوشتند، جعلنا الله فداك، خدا ما رو فدای شما بکند، انا نعمل السیوف، شغل ما شمشیرسازیه، و لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، از اول هم میگن که نخواهید مثلا پیشنهاد کنید شغلتون عوض بکنید، ما کار دیگه این نداریم، معیشت و تجارت ما از همین راست، لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیر این مورد، بله، و نحن مضطرون الیها، تأکیدم میکنن که این ما نیازمند به این کاریم. طبیعتا این اضطرار اینجا غیر از اضطراری است که از عناوین ثانویه باشه، منظور اون نیست، یعنی ما نیازمند به این شغلیم، نه اضطرار به اون مفهومی که حالا در بحث عناوین ثانویه مطرحه. خب حالا تا اینجاش مهم نیست، و انما غلافها من جلود المیته، غلاف این شمشیر از پوست میته هستش، من البغال و الحمیر الاهلیه، بغال که جمع بغل است و دیگه توضیح نمیدیم، و حمیر هم همینطور توضیح نمیدیم، خب دور از محضر آقایون هست سلام هست گفتش، لا یجوز یعنی لا یمکن، لا یجوز یعنی لا یمکن، منظور این است حکم شرعی برای امام بیان نمی کند، یعنی ممکن نیست مثلا، لا یجوز فی اعمالنا غیرها، ما بجز پوست یمشین بغال و حمیر چیز دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم، اینه، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا. آیا جایزه؟ حلال است برای ما این کار رو بکنیم، بخریم، بفروشیم، دست بزنیم با دست هامون، لباسمون آغشته بشه و نحنو این بابا حالی است و نحنو نصلی فی ثیابنا، در حالی که ما با این لباسا نمازم میخونیم. و نحنو محتاجون الى جواب کفل مسئله، و ما نیازمند پاسخ شما هم هستیم در این مسئله. یا سیدنا لضرورتنا الی آخری دیگه اینجا حتی بله زیارت دام پیدا کرده بله. و نحنو خیلی مثلا پاسخو بگیرن و یه التماس خاصی. و نحنو محتاجون الی جواب کفل مسئله یا سیدنا لضرورتنا الی ها، بالاخره جواب بده آجون. فکتب علیه السلام اجعلو ثوبا للصلات. عجب این همه مثلا بنده خدا آقا باید لباس دیگه نماز بخونید. تمام این بحثا تا اینجا که امام گفتش که آقا این جایز ما بخریم بفروشیم، ار مثلا مورکتون که با دست هامون مس بکنیم، هیچی امام سکوت کرد، از یک کلمه نگفت آقا مثلا پس این که جایز هست جایز نیست، هیچی نگفت. فقط این تیکه اخیرش که نمازتون این کار انجام بدید، یه لباس دیگه اجعلو ثوبا للصلات. این رو بگیم که امام نسبت به بیع و شراء جلود سکوت فرمودن و از این ما تقریر رو استفاده بکنیم که این وسائل جلد 12 صفحه 125 باب 38 من ابواب ما یکتسب به حدیث 4. البته حالا اینجا یک کمی شاید متفاوت هم باشد نقل وسائل، ولی خب عمدش همینه دیگه، عمدش همین هستش. در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 376 هم آمده است. خیلی خوب، حالا عرض کنم که جناب شیخ آمدن خواستن که اشکال بکنن فبنام تو نحوه ها روایتون اخرى به هذا المضمون، که اون روایت دیگرم از پسر ابوالقاسم صیقله، این روایت از خود ابوالقاسم صیقله، اون روایت دیگرم از پسرشه، باباش یه بار پرسیده، پسرم ظاهرا جداگانه پرسیده، اونم همین مضمون تقریبا. و در حال این مطلب رو مطرح فرمودن، بعد ایشون میگه که ولدا قال فی الکفایه و الحدائق، جناب سبزواری در کفایه و جناب بحرانی در حدائق، این گفتن که ان الحکم لا یخلو عن اشکال، این روایت رو که دیدن گفتن حکم، یعنی حکم حرمت و بطلان مربوط به جلود میته، این خالی از اشکال نیست، روایت اینجا وجود داره، چیکار بکنیم؟ جناب شیخ اینجا آمدن چند تا جواب مطرح کردند برای این روایت، در حقیقت مناقشه کردن در دلالت این روایت بر جواز. جواب دومشون اینه، می‌فرمان که ما ان الجواب لا ظهور فيه في الجواز، جواب امام ظهوری در جواز ندارد، جواز بیع و شراء جلود میته، پوست میته، پوست مرده، ها ایشون گفته ظهوری ندارد. خب الا من حیث التقریر، مگر از جهت تقریر، یعنی ایشون تقریر رو اینجا پذیرفته، الغیر ظاهر فی الرضا، که ظهور در رضایت هم ندارد، میگیم خب اگه تقریره پس چرا غیر ظاهر در رضا باشد، ایشون میگه خصوصا فی المکاتبات المحتملت للتقیه، میگه چون مکاتبه بوده، نامنگاری بوده و این نامه امکان بشه به دست افراد مختلف بیفته، حالا چیزی شبیه به این مثل این فایل های صوتی میمونه که الان وجود دارد، شما همینطوری با طرف گاهی دارید صحبت میکنه، خیلی مطالب میگه، تا میگه آقا بذار ضبط کنم، بعد میگه یه خودش قیچی میکنه خودش، اگه مثل ما باشه این کار رو نمیکنه، اما شو میگه، ولی خب مثل دیگر خب دقت میکنند و میگه آقا پس خب این تیکش رو نگم فلان. این در مکاتبه اون وقت همین حالت رو داشته، کمون که این فایل صوتی ممکنه به گوش هر کسی برسه، این مکاتبه همینطور، این مکاتبه، این نامه ممکن بوده دست هر کسی بیفته، اصلا در مسیر که این نامه رو میبردن ممکن بوده که اصلا بگیرن طرف رو و این نامه ها رو ازش بگیرن مثلا، یا چیزهای از این قبیل و مشکلات اینچنینی ایجاد بکنن، لذا اونجا احیانا به اقلش اختصار میکردن، به اقل مطلب اختصار میکردن، این لزوما داله بر این نباشه که رضایت داشته باشه. ما حالا با این تعلیقه جناب شیخ کاری نداریم، ما فقط میخوایم اصل تقریر رو که ایشون پذیرفته که اگر این مناقشه نبود که احتمال تقیه هست و اینها، احتمال تقیه رو بذاریم کنار و مواردی از این قبیل بذاریم کنار، این میشه تقریر، میشه تقریر. و جناب شیخ اعظم این رو فرمودن و تقریر رو در حقیقت اینجا مطرح کردن که این میشه ازش تقریر استفاده کرد. پس در حقیقت شما در همین روایت ابوالقاسم صیقل هم مشاهده می‌فرمایید که بله، اینها نامه‌ای نوشتن به امام و در اون نامه سوالات مطرح کردن و امام هم به اونها جواب داده است و در اون نامه عرض حال کردن، موردی که براشون مشکوک بوده را از امام پرسیدن، امام هم با سکوت نسبت به برخی از مواردش که همون شراعش باشد و بیعش باشد و اصلا یه همچین عملی باشد، در حقیقت تقریر کردن. میگم مگر اینکه حالا شما به تقریر اشکال بکنید، من با به تقریه اون یه بحث دیگه است، اما اصل تقریر رو اینجا مطرح هست که میشه مطرح. نه ببینید، مورد سوال اینه، ببینید راه میگه فیحل لنا چند تا چیز، سوال فیحل لنا آیا حلال است بر ما، چند تا چیز، یک عملها، اصلا این همچه کاری باید انجام بدیم، از پوست میته ما بفرمایید که جلود درست، از بخوام غلاف درست بکنیم، و شراعها بریم بخریم، پول بدیم بخریم اینا رو، این نبوده که حالا ما که مگه اینا چند تا بغال و حمیر داشتن دور و برشون که اینا پوست بکنن، عرض کنم که آدم رفتن میخریدن اینا رو، خیلی خوب. و بیعها، حالا خریدیم استفاده کردیم تبدیلش کردیم به غلاف شمشیر، حالا میخوایم باز بفروشیم، اینا بابت شمشیر پول جدا میگرفتن، بابت غلافش پول جدا میگرفتن، اینا هر کون قیمتی داشته، دقت میکنید چه ارزش هم بفروشیم. خب و مسها به ایدینا، حالا تصورش میشد این میده که با دستمون لمس بکنیم اینها مثلا مشکل باشد، و ثیاب نا و اینها، در حقیقت اون تیکش که به نماز بخواد بخورد، این تیکه اخیرش که مسها به ایدینا و ثیاب نا، گرچه آخر فقط سوال میکنند که و نحن نصلی فی ثیاب نا، من لباس میپرس، اما اصلش که از اول سوال میکنه و امام نسبت به اون موارد سکوت میکنه. صاحب مکاسب هم نظر مبارکشون
همه تیه مکاتبه
ها قرینه نمیخواد چی؟ نه، خود مکاتبه بودن را ایشون قرینه گرفته بر تقیه.
هر اینجوری هر مکاتبه اگه بخواد
قرینه، نه دیگه موردش رو باید ببینیم دیگه، فقط میگم موردش رو باید ببینیم. اگر یه موردی هست، آخه شما ببینید که یه کسی که قویه توی میدان ایستاده، قویه توی میدان ایستاده، کسی جرأت نمی‌کنه با این طرف بشه، هیچی، کسی حرف ندارد. حالا کسی که ضعیف بود یه ضعفی نشون داد، مثلا دارد زمین میخوره، حالا دیگه هر کسی میاد یه لگدی هم چه واسه خدا نکرده بهش میزنه. یه روایتی شما فرض کنید که صحیح السند، خب نص در دلالت، صریح الدلاله، از همه جهت کامل، بدون هیچ مشکلی، دقت میکنین، این روایت وقتی آمد تو میدان دیگه به این کار، به این اشکالات نمیرسه. اما حالا یه روایتی است که این مخالف است با اون حکم حرمت، که اون خیلی جدیه و مستحکمه، ادله هم بر نقضش هست، حالا دیگه این جزء اون ضربات پایانیه، یه مشتم بهش میزنن که دیگه بابا حالا معلوم نیست، شاید برای تقیه همچی باشد. میخوام چی عرض کنم؟ آخه میخوام بگم این احتمالات همه جا مطرح نمیشه، چون روایتی است که مخالف با اون حکم حرمت و بطلانه، که اون مطلبش، که اون مطلبش ما حرفی نداریم، اون مسئله برای ما دیگه اثبات شده است. میخوام بگم جا تا جا داشته باشید، یاد بگیرید این فنونی که آدم مثلا فنون کشتی میمونه، فنونی که فقها به کار میبرن در زمین زدن مثلا حریف یا اون نظر مقابل، این جا دارد، هر جا که این فن رو به کار نمیبرن که بدل میخورن بعد خودشون فن ضرب فن نمیشه. بگذارید از منظر مبارکتون که خیلی خوب، اینم یه مطلب ماز در اون مواردی که ما گفتیم، یه موردش این بود که حکایت المعصوم نفسهی قول الاخرین او عملهم، که معصوم بیاد قول دیگران یا عمل اونها رو حکایت بکنن. این هم حالا یکی از مواردی که وجود دارد اینه که معصوم نقل کرده، اشکالم نکرد. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المال الذي يعمل به مضاربه له من الربح، بله عذرخواهم، فی المال الذي يعمل به مضاربه له من الربح وليس عليه من الوديعه شيء الا ان يخالف امر صاحب المال. بله، این اگر با امر صاحب المال مخالفت بکنه مشکل ایجاد میشه. فإن العباس، عباس عموی پیامبر خدا، عباس عموی پیامبر خدا از معصومین بوده، قول و فعل و تقریر او حجت بوده، هیچ فعل او که حجیتی ندارد که دقیقا میتونم شرح کنم. اصلا عباس بنابر نقل‌های به کالا نقل مشهور هم هست همینه دیگه، بالاخره جنگ بدر اسیر شد، جزء لشکر دشمن بود دیگه، تاریخ اینطور میگه دیگه، تو جنگ بدر جزء لشکر دشمن بود، اسیر شده. تا اون زمان این قصه ادامه داشته که این در مکه بوده، حالا که چجور بوده شرایط ایمان آوردنی شدن من بحثی ندارم، ولی میخوام بگم معصوم که نیست که هیچی، که خیلی دیرم که واسه مسلمان شده باشد، حالا علا فرض، حالا اون کار نداریم. به هر تقدیر دارد که حالا این امام صادق علیه السلام دارن میفرمان، امام صادق دارن این مسئله رو میگن، بعد قصه عباس رو میگن، میگن فإن العباس کان کثیر المال، اموال زیادی داشت، و کان یعط الرجال یعملون بهی مضاربتن و یشترت علیهم کذا و کذا و کذا، شروطی با اونها میکرد، فا این خالفت شیئن مما آمرو که بهی فا انت ضامنون للمال، بهشون هم میگو که حواستون باشده اگر مخالفت بکنید اینجا با مشکل مواجه بشید، من ضامن مال هستید، من اینطوری میگم با مال من اینطوری تجارت کنید. مثلا فرض بفرمایید که از تو صحرا و بیابون نرید با مثلا اموالو بدوزن فلان، معلوم شروطی برشون گذاشته بود، خیلی خوب موارد. بعد جناب مجلسی، البته مجلسی والد، مجلسی پدر، در کتاب روضة المتقین جلد 7 صفحه 128 ایشون یه بیانی دارن، میفرماین البته عمل عباس عموی پیامبر خدا این برای ما حجیتی ندارد، عباس این کار میکرد کرده باشه ما چرا بذاریم، لکن این که امام معصوم قصه او رو نقل می کند و ردم نمی کند، قصه او رو نقل می کند و ردم نمی کند، این تقریر به حساب بیاد و بگیم تقریر هست. البته مخفی نماند که در این روایت گذشته از سکوتی که امام در پایان نسبت به عمل عباس دارن، این روایت مصدر به یه عبارتی از خود امام، خود امام هم این مطلب رو میگن، خود امام هم آغاز کلامشون در حقیقت همین مطلب هستش که الا ان یخالف امر صاحب المال، مثلا این رو در آغاز بیان خودشون داشتن، بعد رفتن سراغ عباس. لذا اصل مسئله رو اگر میخوان بگن این دار مدار تقریر نیست ها، لکن به هر حال این بگیم حال گذشته از اون بیان لفظی، این قصه عباس رو هم که ایشون گفته و تعلیقی نزده، یعنی عمل عباس و عموی خودشون را، عموی جدشون را، این هم آمادن عرضم کنتون که تایید کردن و از این حیث سکوت کردن در مقابلش و چیزی نفرمودن. این هم یک مطلب دیگه که اینجا وجود داشت. خب دیگه گمان میکنیم که به همین قدر اکتفا بکنیم بس باشد، شاید بشه حالا خورده ریزای دیگه هم اضافه کرد، اما دیگه حالا در بحث تقریر معصوم ما به همین قدر اکتفا میکنیم و انشاءالله دیگه بنابر حالا خدا لطف بکند عمر و توفیقی باشد، از جلسه آینده بحث تقریر القرآن رو انشاءالله آغاز بکنیم. صلواتی خط بفرمایید.